بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 232 سطر 19. المسألة السابعة عشرة في أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. بحث در علم داشتیم، بعضی از احکام علم رو ذکر کردیم، الان میخواییم حکم دیگری رو بیان کنیم. اگر ما علم به علت داشته باشیم، از طریق علم به علت علم معلول هم پیدا میکنیم، اما به شرطی که علم ما به علت تام باشه. در اون صورت علم ما به معلول هم تام خواهد بود. میفرماید که سه جور ما ممکنه به علت عالم بشیم. در دو علم تام به معلول پیدا نمی کنه. در یکی از این سه نوع علم تام به معلول پیدا می کنه. به عبارت دیگر، یک بار به علت نحوه علم پیدا می کنیم که باعث علم معلول نمیشه. نه علم ناقص معلول پیدا می کنیم، نه علم تام. یک وقت به نوع دیگری علت رو عالم می شیم. در این صورت از طریق اون علم ناقص معلول پیدا می کنیم. یک بارم به نحوی به علت عالم میشیم که از طریق علم به علت علم تام به معلول پیدا میکنیم. از سه جور ما میتونیم به علت عالم بشیم. در یک جور از علم به علت علم معلول اصلا پیدا نمیکنیم، نه ناقص نه تام. در یک نحو علم به علت پیدا میکنیم و علم ناقص هم به معلول. در یک نحو دیگر علم به علت پیدا میکنیم و به معلول هم علم تام پیدا میکنه. حالا این سه نحو علم به علت رو توضیح میدیم. اگر علت رو به عنوان این که ذاتیست عالم بشیم و به بیش از ذاتش عالم نشیم، حتی ندانیم که او صفت علیت دارد، ولی ما فقط ذاتشو بدونیم، یعنی بفهمیم که این چه چیزیه. فرض کنید که انسانی علت حرکتی شده، ما اون شخص انسان رو بشناسیم ولی حتی علیتش رو برای این حرکت یا اصل حرکت ندونیم. خب پیداست که به معلول پی نمیبریم، از طریق علت عالم به معلول نمیشه. اصلا معلول رو علم پیدا نمی کنیم، نه به نحو ناقص یعنی علم ناقص، نه به نحو علم تام. علم ناقص به معلول یعنی اینکه بدانیم که معلولی هست. علم تام به معلول یعنی بدانیم که معلول هست و ماهیتش چیست. یک بار فقط میدونیم به دنبال این علت معلولی میاد، این میشه علم ناقص معلول. یک بار میدونیم که اون معلولی که دنبال علت میاد چی هست، میشه علم تام به معلول. پس ما اگر علم به ذات علت داشته باشیم ولی حتی علیتش رو ندونیم، فقط ذات رو بشناسیم، نمی فهمیم که به دنبال این ذات معلول میاد و نمی فهمیم که به دنبال این ذات معلول میاد و ماهیتش چی. نمی دونیم که پستر این علت معلول میاد، نمی دونیم که معلول میاد و ماهیتش چیست. پس نه علم ناقص داریم نه علم تام. به معلول هیچ علمی نداریم. از چرا علم ناقص یعنی این که علم داشته باشیم به وجودش، علم نداشته باشیم به ماهیتش. علم تام این است که علم داشته باشیم به وجودش و به ماهیتش. حالا اگر ما به علت علم داشتیم به این صورت که فقط ذاتش رو دونستیم، به معلول نه علم ناقص پیدا می کنیم نه علم تام.
بله.
موجودی که بسیط باشه مثل خود. بله. اگر ذاتش رو بدونید، علیتش رو ندونید، نمیتونید علم معلول پیدا کنید. بلوز موجود بسیط باشه. مگر با این وساطت شما همه چیزش رو بخونید. سلام علیکم. یعنی تا عالم به ذاتش شدید، بقیه لوازمشون رو عالم بشید. اگر عالم شدید، حرف دیگر است. ولی الان فرض ما اینه که فقط به ذات این علت عالم باشید. هیچ غیر از ذات رو نشناسید. در این صورت نمیتونید به معلول پی ببرید. مثلا عرض کردم شما ذات انسان رو میشناسید، حتی این که انسان قادر بر کتابت رو نمیدونید. خب علم به کتابت پیدا نمیکنید، نه علم به کتابت، نه به علم به وجودی کتابت پیدا میکنید، نه به ماهیت. یا فرض کنید اگه چیزی منشأ آتش شد، منشأ وجود آتش شد، ولی شما اون چیز رو شناختید، منشأیتش لنار رو نشناختید، خب معلومه این پیدا نمی کنید به نار، نه به وجود نار، نه به ماهیت نار. تو علتشو نیافتید، ذات علتشو یافتید. ذات علت با خط نظر از علیت که حکایت از معلول نمی کنه، ذات علت با توجه به علیت حکایت از معلول می کنه. وقت ما اگر ذاتی رو با علیتش بشناسیم، میدونیم که معلولی داره، یا میدونیم که معلولش حتی چیه، ممکن حالا. ولی در وقتی که ما این ذات رو بشناسیم، حتی علیتش رو هم نفهمیم، نمیتونیم تشخیص بدیم که پرسرش معلولی هست. تا چه برسه به این که تشخیص بدیم که اون معلول چیست؟ این یک نحوه علم به علت بود که توجه کردید به دنبالش علم معلول حاصل نمی شود، نه ناقصن نه تامن. نحوه دوم، علم به ذات داریم، یعنی ذات علت، و علم به علیتش هم داریم، یعنی می دونیم این که این مستلزم یک معلولی است. فقط به همین اندازه این علت رو می شناسیم، می دونیم ذاتی دارد و میدونیم که این ذات مستلزم معلولی است. خب میگیم این ذات الان حاصل شده، پس معلول به دنبالش حاصل شده، اما معلول چیه نمیدونیم. فقط به وجود معلول عالم میشیم، به ماهیتش عالم نمیشیم. در چنین حالتی گفته میشود علم به علت مستلزم علم ناقص و معلوله. در حالت اول گفتیم علم به علت نه مستلزم علم ناقص و معلوله، نه مستلزم علم تام و معلوله. در نحوه دوم میگیم علم به علت مستلزم علم ناقص است به معلول. اما نحوه سوم، علم داشته باشیم به علت، به وجودش، به ماهیتش، به لوازمش، به ملزوماتش، به عوارضش، به معروضاتش، به تمام اوصاف و احکامش. این چنین علم داشته باشیم به علت که علم ما به علت علم تام باشه. در چنین حالتی علم به معلول پیدا خواهیم کرد، هم علم به وجودش، هم علم به ماهیتش، یعنی علم تام به معلول پیدا می کنیم. علم تام به علت مستلزم علم تام به معلوله. ولی اگر علم ما به علت تام نبود، در یک حالت اصلا مستلزم علم معلول نیست، نه به طور ناقص نه به طور تام. در یک حالت مستلزم علم معلول هست، ولی به طور ناقص نه به طور تام. یعنی در یک حالت نه وجود معلول افاده می کند نه ماهیتش رو، در یک حالت وجودش افاده می کنه ماهیت رو افاده می کنه. فقط در صورتی ما علم به وجود معلول و ماهیت معلول پیدا می کنیم که علم ما به علت تام باشیم. یعنی هم ذات و علت رو بشناسیم، هم علیتش رو بشناسیم، هم لوازم و ماهیات و ملزومات و معروضات و عوارض همه رو بشناسیم. اگر علت رو به تمام خصوصیات شناختیم، معلولش رو هم میشناسیم به علم تام، یعنی هم به وجودش عالم میشویم هم به ماهیتش. این تمام مطلب بود. خواجه میگوید، عبارت خواجه رو از خارج توضیح بدم که از رو وقتی خواستم تطبیق کنم مشکل نداشته باشه. میگه اگر اون علمی که به علت تعلق گرفته تام باشد، مستلزم این است که علم به طور تام به معلول تعلق بگیره. فقط یه فردش رو توضیح میده از سه فردی که مرحوم علامه گفت، یعنی فرد سوم رو. یعنی اگر علم تام به علت داشتیم، علم تام به معلول خواهیم داشت. اینو فقط میگه. اما در دو فرض دیگر که علم به علت داریم ولی علممون تام نیست، بیان نمی کنه که در اون دو فرض ما علم تام و معلول نداریم. در یه فرض که اصلا علم نداریم، در یه فرض علم ناقص داریم. این دو تا فرض رو خواجه اصلا اشاره نمی کنه. خواجه به اون فرض سوم اشاره می کنه که علم تام به علت مستلزم علم تام به معلوله. اونتا به این تعبیر نمیگه. میگه اگر علمی که به علت تعلق گرفته تام باشد، مستلزم تعلق علم است به معلول، اون هم به نحو تام. صفحه 232 هستیم. صفحه 19 هم مسئله 17 هم در این است که علم به علت مستلزم علم معلوله، ولی کدوم نحوه علم به علت؟ از که این سه نحوه علم به علت داریم، همش که مستلزم علم معلول نیست، بلکه یکیش مستلزم علم و معلول نیست، یکیش مستلزم علم ناقص و معلوله، یکی مستلزم علم تام و معلوله، که هر سر از خواجه است. خواجه ببینید چی میفهمد. قال و تعلق هو، یعنی تعلق علمه، علت تمام یعنی به نحوه تمام، به علت، به علم و تعلق به تعلقه. اگر علمی علت تمام یعنی به نحوه تام تعلق گرفت به علت، این تعلق به علت مستلزم تعلق علم است، چزاله که یعنی تامن به معلول. مستلزم این است که علم تام تعلق بگیرد به معلول. پس علم تام به علت مستلزم علم تام به معلوله. اقولون العلم و بالعله یقل اعتبارات سلاس، یعنی سه جور ما علم به علت پیدا میکنیم. یک، العلم به ماهیت علم من حیث هویه ذاتون و حقیقتون. علم به ماهیت علت پیدا میکنیم به عنوان این که یه ذاتیسی حقیقتیسی، اون ذات و حقیقت رو میشتسیم، فقط ذاتش رو میشتسیم، یعنی ذاتیاتش رو جنس و فصلش رو میشتسیم، عوارض و لوازم هیچ چیز نمیشتسیم، حتی نمیدونیم علت چی علت میشود یا نمیشود. یا به اعتبار آخر، هیچ لحاظ دیگری نداریم، اعتبار دیگری در باره علت نداریم، فقط ذاتش رو داریم لحاظ میکنیم، حقیقتش رو لحاظ میکنیم و به ذاتیاتش عالم میشن. هازا این چنین علمی و هازا یعنی این چنین علمی، لا یستلزم العلم بالمعلول، مستلزم علم معلول نیست. اگر من به علت چنین علمی پیدا کردم، مستلزم نیست که علم معلول هم پیدا کنم. لا علت تمام و لا علت نقصان، علم معلول پیدا نمی کنم، نه به طور تام که هم معلول وجودش رو بشناسم هم ماهیت رو، و نه بر سبیل نقصان که فقط وجودش رو بشناسم ماهیت رو نشناسم. هیچ کدوم از این دو علم حاصل نمیشه، نه علم به وجود حاصل میشه، نه علم به وجود و ماهیت حاصل میشه. مثلا فرض کنید گوگل سبب باشه و علت باشه برای آتش، البته سبب نیست، حالا فرض کنید سبب. من گوگل رو بشناسم، یعنی تو شیمی فرمول گوگل رو تمام ذاتیاتش رو بشناسم، این نمیتونه من راهنمایی کنه به شناخت آتش، چون آتش حاصل از گوگل، من حاصل رو که نشناختم، من خود گوگل رو شناختم. در این صورت وقتی گوگلی حاصل است، نه من علم پیدا میکنم به وجود آتش و نه علم پیدا میکنم به ماهیت آتش. پس به معلول که آتش است، نه علم ناقص دارم که علم به وجود باشد و نه علم تام دارم که علم به وجود و ماهیت باشد. چرا؟ چون علم به علتی که پیدا کردم، علم به ذات علت، فقط ذات و ذاتیات علت من میشناسم، یا خصوصیات علت رو نمیشناسم که یکی از خصوصیاتش هم در پیداشتن معلول و در پیداشتن آتش، اونها رو دیگه نمیشناسم. وقتی نشناختم، پس پی به معلول نبردم، نه ناقصن نه تامن. از ثانی العلم بها، یعنی علم به علت، من حیث هویه مستلزمتون لذات اخرى، نه علم به علت به عنوان که یه ذاتیست بلکه به عنوانی که ذاتیست مستلزم ذات دیگر، ذاتیست که لازم دارد ذات دیگر رو، ذاتیست که در پی دارد ذات دیگر رو. اگه اینطوری بشناسم علت رو، و هو علم ناقصان بر علم فیستلزم علم ناقصان بر معلوم. علم ناقص به علته، فقط میدونم علتی موجوده و علیت داره، اما ذات اون علت و خصوصیات اون علت رو نمیدونم. خب در این صورت علم مستلزم علم ناقص هم هست به معلول، یعنی فقط میدونم معلولی وجود داره اما اون معلول چیه نمیدونم. من حیث انه لازم للعله، لا من حیث انه ماهیته، یعنی علم معلول که دارم از این حیثیت هست که معلول لازم علته، پس بعد از علت باید موجود باشه، نه این که از این جهت که ماهیت معلول چه، لا من حیث ماهیته. من فقط به این که این معلول لازم علت است و در نتیجه به دنبال علت موجود عالمم، پس به وجود معلول عالمم، نه این که من حیث ماهیته به معلول من حیث ماهیت عالم باشم. معلول ماهیتی داره، من ماهیت رو نمی‌شناسم، ولی وجودی داره، علم دارم که وجودش حاصله. این میشه علم ناقص به معلول که از علم ناقص به علت درست میشه. سومی علم به ذات علت است و ماهیت علت، لوازم علت، ملزومات علت، عوارض علت، معروضات علت، همه اینا شناخته میشه. ذات که معلومه، ماهیت هم همون ذاته، اون تا ذات به اعتبار این که ماهیتیست موجوده، ذات و حقیقت بهش گفته میشه. اما وقتی ماهیت گفته شد عامه، هم شامل ماهیت موجوده میشه هم شامل ماهیت معدومه. ذات که میگیم اشاره داره به ماهیت موجوده، حقیقتا که میگیم همینطور. علم به ذاتها و ماهیتها، شاید منظور از علم به ذات علم به ذات باشه، منظور از علم به ماهیت علم به ذاتیات باشه، اینم میشه و درست هست، اونم که از خارج از کردن میشه که مراد از ذات همون ماهیت باشد منطقه با توجه به وجود، و مراد از ماهیت هم ماهیت باشد اهم از این که توجه به وجود شود یا نشود. این معنی درستیه. اون معنی که گفتم که ذات اشاره به ذات باشه، ماهیت اشاره به ذاتیت باشه، اونم درسته. علم به ذات علت، ماهیت علت، لوازم علت یعنی معالیل علت، ملزومات علت یعنی اسباب علت، عوارض مفارقه علت و معروضاتی که برای این علت هست، همه اینها باید معلوم بشوند تا ما از طریق علم به علت به علم معلوم برسیم. و ما لها فی ذاتها، آن چه که یعنی علم داشته باشیم به معلول و معروضات معلول، بله، و ما لها فی ذاتها، و آن چه که برای این ذات معلول هست فی ذاتها، آنچه که برای علت هست، بله، آنچه که برای علت هست فی ذاتها، و آنچه که برای علت هست به قیاس لغه، یعنی آنچه خودش دارد برای خودش و آنچه خودش دارد برای غیرش، این همه معلوم بشه، یعنی اوصاف مربوط به خودش، اوصاف مربوط به غیرش، این همه معلوم بشه، اون وقت در این صورت هازا هو العلم تام بالعله، و این علم تام به علت مستلزم علم تام به معلوله. خواجم هم میگفته بود چرا ما از علت پی به معلول میبریم، اونم پی بردن تام، زیرا ماهیت معلول و حقیقت معلول لازم ماهیت علت است، و فرض شده که علم به علت تعلق گرفته من حیث ذاتها و لوازمها، پس علم به معلول هم تعلق خواهد گرفت، چون علت ذاتش و لوازمش و خصوصیاتش معلوم شده، معلول هم کاملا معلوم میشه، معلول هم کاملا معلوم میشه. وقت در این صورت گفته میشه علم به علت مستلزم علم معلوله، و دقیق تر گفته میشه علم تام به علت مستلزم علم تام به معلول. خب این فصل مسئله آسان بود، خیلی مطلش نشده. مسئله بعدی که مسئله 18 همیست در مراتب علم، ابن سینا برای علم سه مرتبه ذکر کرده، یکی این که گفته شیئی که شأنش این است که عالم باشد علم نداشته باشه، هنوز علمی پیدا نکرده، شأنش عالم شدنه، انسانه، بالاخره قابلیت برای عالم شدن داره، ولی هنوز علمی پیدا نکرده، کودکه، علم بدیهی هم پیدا نکرده، البته احساس پیدا کرده، احساس پیدا کرده، ولی علم پیدا نکرده. مثلا فهمیده این آتش داغه، اما اینکه کل نارن هار رو نفهمیده. کلی علم یعنی علم کلی، علم کلی پیدا نکرده. این شخصی که شأنش این است که عالم باشد ولی علم ندارد، اصطلاحاً گفته می شود عالم بالقوه است، یا علم بالقوه درش موجوده. علم بالقوه یعنی می تواند بداند، علم بالفعل ندارد، یعنی فعلا چیزی را عالم نیست. البته این فعلنی ها شدن ابتدای سن افراد عالم هست، منتها عالم منعی هاست، اما عالمه به معنی که کلی رو تعقل کنن، کلی رو درک بکنن نیستن. اما قبلا گفتیم علم در کلام به معنی همون تعقل کلیه، به احساس و اینها علم نمیگیم، به اونا میگیم احساس. حالا اگر این وقتی علم گفتیم از قرائن معلوم میشه مرادمون چیست. پس علم در لسان کلام عبارت است از علم به کلی، یعنی غیر از احساسی. این علم به کلی اگر برای کسانی حاصل نباشد، که عرض کردم برای کودکان حاصل نیست، در این صورت اون کودک رو میگیم عالم بالقوه و علمش رو میگیم علم بالقوه، یعنی میتواند عالم باشد نه عالم هست. این یک قسم که عبارت هست از علم بالقوه. قسم دوم علم بالفعل تفصیلی است. علم بالفعل تفصیلی، یا به تعبیری دیگه علم بالفعل تام، که هم بالفعل باشه هم تفصیلی باشه. مثل شخصی که مسئله ای رو استنباط کرده، یا مسائلی رو، و الان در ذهنشون مسائل هستند، ازشون غافل نشده، فراموششون نکرده، این علم بالفعل دارد، تفصیل هم عالمه، یعنی همه مسائل رو، اون دویست و مسئله همه رو بلده. سوم علم بالفعل ولی اجمالی، مثل این که مسئله ای رو ما قبلا استنباط کردیم، عالم شدیم، بعدم برای دیگران تعریف کردیم، ولی خیلی زیاد باش سر کار نداشتیم، فراموشش کردیم. حالا طرف میاد همون مسئله رو از ما میپرسه، هیچ مسئله تو ذهن ما نبود، تقریبا مثل این که محو شده بود. اما وقتی سوال میکنه این مسئله رو، من یه چیزی تو ذهنم میاد، لااقلش اینه که میدونم این مسئله رو میدونستم، و چه بسا که الانم شروع کنم به بیانش، اونطور نتونم خیلی کامل بگم، بالاخره یه ذره از اولش، یه ذره از وسطش، یه ذره از آخرش حذف کنم، ولی بالاخره بگم. اینجا اصطلاحا میگن علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم، یعنی علم داریم به اینکه این مسئله رو میدونیم، ولی اگر بخوایم کاملا و تفصیلا ببینیم باید مراجعه کنیم. پس علم گاهی بالقوه است، گاهی بالفعل است و تام، گاهی بالفعل است و ناقص، یا بفرمایید گاهی بالفعل است و تفصیلی، گاهی بالفعل است و اجمالی. این سه مرتبه از علم را ما داریم. مسئله 18 در مراتب علم است. مصنف گفت مراتب او ثلاث، یعنی برای علم سه مرتبه است. اقول ذکر شیخ ابو علی که تعقل سه مرتبه دارد. البته همونطور که از شده منظور از علم در اینجا تعقله، منظور احساس نیست، یعنی ادراک کلیاته نه ادراک جزئیات. بله ادراک جزئیات از همون اول حاصله برای بچه، نمیشه گفت بالقوه است. علم یعنی اون ادراک کلیات برای بچه بالقوه است. حل اولا مرتبه اولا این است که اون علم بالقوه محض باشد، و هو عدم التعقل، این در صورتی است که تعقل حاصل نشود برای چیزی که منشأنهی ذالک، برای چیزی که شأنش تعقله، مثل انسان شأنش تعقل کردنه. اگر برایش تعقل حاصل نشد، چون شأن و قوه تعقل رو داره، بهش میگیم عالم بالقوه، یعنی دارای علم بالقوه، دارای تعقل بالقوه. علمش بالقوه به کلی علمش بالقوه به کلی تعلق گرفته، یعنی میتواند کلی رو ادراک کنه. اصابیه مرتبه دوم این است که اون علم بالفعل باشد یک، تام باشد دو. بالفعل باشه یعنی حاصل باشه، تام باشه یعنی با تفصیل معلوم باشه. کما از علم الشیء علم تفصیلیه. خب از ثالثه علم به شیء از اجمالا، مثل کسی که مسئله ای رو میدانسته، ثم قفل عنها، بعد فراموش کرده قافل شده، ثم سئل عنها، بعد در مورد اون مسئله ازش سوال شده. خب این مسئله رو الان تو ذهنش داره جواب میده، اما اجمالا تو ذهن بود. ثم سئل عنها فانه، یعنی این شخص مسئول، یحضر الجواب عنها فی ذهنه، جواب از اون مسئله رو در ذهنش حاضر میکنه. یعنی غیر از اون بالقوه است، بالقوه اصلا جواب نداره، ولی این جواب داره فعلا فراموش کرده یا غافل شده. لذا ایشون میگه و لیسه ذالکه بالقوه المحضه، این چنین علمی علم بالقوه محضه نیست. بله علم بالقوه است نسبت به تفصیل، چون اجمال برش حاصل شده و میتواند تفصیل دهد، علم بالقوه است نسبت به تفصیلش، یعنی بالقوه تفصیل حاصل است، اما نسبت به اصل علم بالقوه نیست. اصل علم برای شخص حاصله. برای سزارش بالقوه المحضه، این چنین علمی بالقوه المحضه نیست. زیرا لعنهو فلوقته، یعنی همین شخصی که دارای این علمه، دارای علم اجمالیه، فلوقت در همون وقتی که ازش سوال میشه، عالمون به اقتداری علال جواب، عالم است که قدرت و جواب دادن داره. و هوه یتزمن، این علم به قدرت متضمن است علمش را، یعنی علم همین شخص مسئول را، به ذالک الجواب. این اگر علم به قدرتش دارد، علم به اون جواب هم داره. چون اینطوری میگه دیگه، میگه من بر جواب از این سوال که این است عالمم، قادرم. خب پس داره خود اون جواب را هم تصور میکنه. بله اینطور شد. و لیس ذالک بالقوه المحضه، این جوابی که اجمالا میدونه علم بالقوه محضه نیست. زیرا این شخص فی الوقت، یعنی الان، قبل از این که بره تفحص کنه که عالم به خود مسئله بشه، فی الوقت عالم است به اقتداری علی جواب، عالم است به اینکه قدرت بر جواب دارد. به خودش مراجعه میکنه، میفهمه که میتونه جواب بده، در حالی که اون وقتی که بالقوه عالم بود، به خودش مراجعه میکرد چیزی نمیافت، فکر نمیکرد که میتونه جواب بده. لعنه او فلوقت عالمون به اقتداری علی جواب. و هو، یعنی علم به اقتدار علی جواب، متضمن علم به خود جوابه. وقتی من علم دارم که قدرت بر جواب دارم، دارم قدرت بر جواب رو تصور میکنم، پس جواب در ذهن داره تصور میشه، پس من عالم به جواب هستم. ولیس علما بها علی جهت تفصیل، بله. و این علم نحوه اجمال، اگرچه علم است به اقتدار این شخص بر جواب و متضمن علم این شخص به ذالک الجواب هم هست، اما ولیس علما به این جواب علی جهت تفصیل، علم به جواب نیست علی جهت تفصیل. چرا؟ چون که فرض کردیم مسئله رو فراموش کرده بوده، کاملا الان یادش نیست، ولی یه چیزکی تو ذهنش هست، همون چیزی که در ذهنش هست این شخص رو از عالم بالقوه بودن بیرون میاره، بلا این شخص هم میشه عالم بالقوه. پس توجه کردیم که سه تا مرتبه برای علم هست، در یک مرتبه عالم بالقوه است و علم بالقوه، در مرتبه متوسط علم بالفعل است، منتها حالا سبیل الاجمال در یه مرتبه علم حاصل است حالا سبیل تفصیل. پس این سه تا مرتبه رو ما برای علم داریم، قهرن سه مرتبه برای عالم داریم. این مراتب رو میفرمایید به چه اعتباره روشنه؟ سه تا مرتبه است که پشت سر هم قرار گرفته، از ضعیف به سمت قوی. مرتبه بالقوه خیلی ضعیفه، مرتبه بالفعل تفصیلی قویه، مرتبه بالفعل اجمالی هم بین هماست. سه تا مرتبه است ردیف هم قرار گرفتن. به این اعتبار روشون میگیم مراتبه. نه اون اجمالی با این اجمالی فرق داره. اون اجمالی که میگیم که علم خدا اجمالیش، یعنی علم بسیطه، مثل ملکه اجتهاد که بسیطه پخشش کنید میشه تفاصیلی.
بعد از علم تفصیلی
اون مهمتر از علم تفصیلیه. اون علم اجمالی که در مورد واجب تعالی گفته میشود که علم اجمالی است یعنی بسیطه است، اون قویتر از علم تفصیلی است، چون علم اجمالی است که تمام تکسرات درش هست بدون اینکه وحدتش و وساطتش به هم بخوره. اما در علم تفصیلی کسرت هست، وحدت نیست. پس در اون مسئله علمی داریم که اجمالی است یعنی بسیط، و علمی داریم تفصیلی است یعنی بسیط نیست. اما در اینجا علم اجمالی به معنی همونش گفتیم، علمی داشته از ذهنش یه مقداری محو شده اما نکامله، میشه علم اجمالی. البته به بیانی که من عرض کردم، بیان مرحوم علامه ها بود که خوندیم.
انشاءالله برای جلسه های